در جنوب و چه در شمال غرب و غرب کشور خوش درخشید. اگر بسیج امروز در واقع به مردم تونسته آبرو عزت و مملکت ما اعتباری برای جایگاه خاصی که در بین ملل دنیا داره، همش مرهون مجاهدت ها و فداکاری هایی که عزیزان در صحنه های مختلف دفاع مقدس داشتند. در بعد از دفاع مقدس در عرصه سازندگی و ساخت و ساز هم این بسیج بود که با توجه به شاخص های بسیار مهمی که فقط خود بسیج داره، مثل در دسترس بودن و به آسانی در دسترس بودن، کم هزینه بودن و کم خرج بودن و مخلصانه عمل کردن، و اینکه بسیج به عنوان یک گستره خیلی وسیع در جامعه ما مربوط به طیف خصوصی نیست، باعث شده که حرفه ها در واقع تخصص ها سطوح مختلف تحصیلاتی و ارزمون شما جایگاه های ویژه اجتماعی که الان در جامعه مطرح هستن رو خودش اختصاص بده و از این منظر بتونه مشکلات جامعه ما رو و مشکلات مردم رو در عرصه‌های مختلف، در بحران‌ها و در بلایای حتی طبیعی مثل سیل، زلزله و امثال اینها هم بتونه برطرف بکنه. در صورت بسیج به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای انقلاب اسلامی و یه یادگار عظیم الشان حضرت امام رحمت الله علیه، یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم و بی‌بدیلی هست که تاریخ انقلاب اسلامی در واقع خودش اختصاص داده. خب بسیج امروز با شاخص‌های بسیار خوب و مهمی که دارد میتواند در هر کشوری و هر ملتی و در هر جامعه‌ای ایجاد بشه. البته این هم باید در نظر داشت که یکی از ویژگی‌های بسیار مهمه بسیجیان عزیز ما همین اخلاص دینی و توجهات دینی هست که وجه تمایز همه نیروهای مردمی در دنیا با بسیج عزیز مستضعفین ما هست.
خب برنامه امروز با پایان رسید. ممنون از همراهی شما دوستان عزیز. از شنبه انشالله درباره یک موضوع صحبت میکنیم که خیلی با او سر کار داریم. پول.
عجب موضوعی.
پول، بله.
سیار از همین لحظه دیگه شما ذهنها رو درگیر کردین آقایت.
انشالله که این درگیری های ذهنی شانه برای ما هم به صورت پیامک روان بکنه.
بله انشالله که خیر و برکت باشه در زندگی های شما.
انشالله
هفته بعد هم ما را همراهی بکنین با موضوع پول. یک هفته در کنار شما بودیم، خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت و انشالله که پنجشنبه جمعه خیلی خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار تا شنبه و یک زنده با زندگی دیگر.
خدا نگهدار.
اولین هلیکوپتر شکاری تولید ملی آمریکا اولین بار سال 1350 هلیکوپتر شکاری متفاوتی به نام کوبرا تولید کرده بود که تحولی در صنعت هلیکوپترهای شکاری بود. ایران اولین خریدار کوبرا بود که سال 1351 آن را خریداری کرد و تا زمان دفاع مقدس نیز ایران تنها کشوری بود که با آمریکا این هلیکوپترهای پیشرفته را در اختیار داشتند. بعد از تحریم‌ها آمریکایی‌ها دیگر به ایران حتی قطعات کوبرا را هم نفروختند. ایرانیان خودشان دست به ساختن هلیکوپتری زدند که شبیه به کوبرا بود، اما قرار بود پیشرفته‌تر باشد. اولین مدل سال 1389 ساخته شد و سرانجام در زمستان 1391 مدل اصلی با نام طوفان 2 رونمایی شد. طوفان 2 به جز امکانات کوبرا دارای پیشرفت‌های فنی جدیدی شده که قابلیت‌های آن را از مدل آمریکاییش نیز بهتر کرده است. از جمله نمایشگر بالای سر، دوربین مادون قرمز، سامانه‌های پیشرفته آتش و بسیاری از مسائل ریز فنی که طوفان 2 را به یک تهدید مرگبار برای دشمن بدل می‌کند. این اولین بار در تاریخ ایران است که متخصصین داخلی اقدام به طراحی و ساخت یک هلیکوپتر شکاری بومی کردند.
از همراهی شما با رادیو خودتان، رادیو دری جهانی، سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
پریشان شدنم را ببین، بی سر و سامان شدنم را تو فرو ریخته در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین. کوچه پر از رد قدم های تاست، پشت همین پنجره میخوانم. پس تو کجا که نمیبینمت، پس تو کجا که نمیدانم. صدا این منم، این خسته بی هم سفر، حسرت افتاده ترین ثانیم، قربت آوار ترین ره گذر، قربت آوار ترین
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز تشکیل بسیج مستضعفان این نیرو را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. روز چهارشنبه 25 نوامبر 2020 سال روز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که دیروز منتشر شد تصریح کردند بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی یادآور شدند در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گستره کشوری، در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می‌شود و حضور بسیج جلوه می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه این پیام با اشاره به اینکه ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس پایه‌های اصلی این توانایی‌ها و گره‌گشایی‌ها است، افزودند که اینها خود نعمت‌ها و موهبت‌های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی آنها را حفظ کرد و بران افزود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است، خاطر نشان کردند که دشمنان این ملت اکنون و همیشه در این اندیشه بودند و خواهند بود که آن را نابود یا بی‌اثر کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین تأکید کردند مسئولان سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخلاص و برنامه‌ریزی به پیش روند. و اما تحولات افغانستان. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که گزارش ها درباره شکسته شدن بنبست در مذاکرات صلح در دوحه حقیقت ندارد و اکنون و تا کنون در مذاکرات دوحه پیشرفتی نبوده است. به گزارش ایرنا صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شامگاه چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت دلیل بنبست مذاکرات دوحه بهانه جویی های طالبان است. وی گفت طالبان خواسته های خلاف قانون را مطرح می کنند که نه رئیس جمهوری، نه حکومت و نه مردم افغانستان آن را می پذیرند. پیش از این برخی منابع اعلام کرده بودند که بنبست در مذاکرات میان هیات های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه شکسته است و طرف ها به توافقات دست یافتند. برخی از ساکنان ولایت غزنی در جنوب افغانستان مدعی‌اند که نیروهای امنیتی پس از غصب منازل مسکونی مردم آنها را به پسته نظامی تبدیل می‌کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نظر محمد نماینده ساکنان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی که مدعی است نیروهای امنیتی افغان او را از خانه خود به زور آواره کردند، گفت که نیروهای پلیس، امنیت ملی و خیزش مردمی منازل مردم در قریه های ابراهیم خیل و بهبود را به پسته تبدیل کردند. نظر محمد در ادامه این ادعا افزود که 5 روز پیش حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر نیروهای پلیس، امنیت ملی و خیزش مردمی بدون هماهنگی با موترهای خود داخل حیات خانه های مردم شدند و پس از تفتیش ساکنان خانه ها را بدون اجازه برداشتن هیچ وسایل بیرون کردند. نظر محمد گفت که پس از شکایت آوارگان فرمانده پلیس غزنی وعده داده که برای بررسی این موضوع به ولسوالی قره‌باغ سفر خواهد کرد، اما مسئولان امنیتی تاکنون پاسخی درباره این وضعیت ارائه نکردند. وزارت داخلی افغانستان اما ایجاد پسته های نظامی در خانه های مردم را رد کرده است. با تشدید درگیری ها در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان، این ولسوالی با خطر سقوط به دست طالبان مواجه شده است. تمامی پسته های امنیتی این ولسوالی به تصرف طالبان در آمده و تنها نیروهای امنیتی با مقاومت شدید از ساختمان ولسوالی دولتشاه محافظت میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان.
ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان در شرق افغانستان در حالت سقوط از سوی طالبان مسلح مخالف دولت قرار دارد. شاهدان عینی میگویند که از چند روز به این طرف درگیری های شدید نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی دولتشاه و طالبان مسلح ادامه دارد که تنها ساختمان ولسوالی به تصرف نیروهای امنیتی باقی مانده و پسته های همزوار و اطراف ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده. ایدان همچنان گفته است که تا اکنون چند تن از نیروهای امنیتی کشته و مجروح شده و چندین پوسته از سوی طالبان تخریب شده و همچنان منزل یکی از فرماندهان پلیس محلی از سوی طالبان با آتش کشیده شده. مسئولان اداره ولایتی لغمان نیز تایید میکنه که از چند روز به این طرف درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی دولتشاه ادامه دارد. شفیع الله افغانیار مسئول مطبوعات فرماندهی پلیس ولایت لغمان میگوید که چند پسته پلیس محلی به گفته موصوف به طور تاکتیکی عقب نشینی کرده و به زودی با رسیدن نیروهای تازه نفس به ولسوالی دولتشاه این پسته ها دوباره به تصرف نیروهای امنیتی در خواهند آمد. ولسوالی دولتشاه در قسمت های اخیر ولایت لغمان موقعیت دارد و یکی از مناطق کوهستانی و جنگلدار است که مرز با قسمت های غربی ولایت نورستان دارد و همچنان ولایت های کاپیسا و پنجشیر را نیز با ولایت لغمان وصل میکنه. از سوی دیگر جاده که منتهی به ولسوالی دولتشاه میشود در مسیر را نیز امنیت وجود ندارد و این اراضی مسیر جاده دولتشاه مهترلام مرکز ولایت لغمان نیز به تصرف مخالفان قرار دارد. چند قبل فرمانده پلیس ولایت لغمان به این ولسوالی سفر کرده بود، اما بعد از بازگشت وی درگیری ها شدت یافته و امکان سکوت زود هنگام ولسوالی دولتشاه به دست گروه طالبان وجود دارد. در صورتی که این ولسوالی سکوت بکنه، نخستین ولسوالی در حوزه شرق افغانستان است که به تصرف طالبان در می آید.
آصف شنواری بود خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان. وقوع انفجار در ولایت قندهار، روبوده شدن غیر نظامیان در ولایت وردک به دست طالبان و افزایش تلفات انفجارهای اخیر در ولایت بامیان موضوعاتی هستند که عزیز زاهد خبرنگار ما در جنوب افغانستان در گفتگوی با ما جزئیات بیشتری از آنها را منعکس کرده است.
با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، آخرین تحولات در حوزه جنوب خصوصا در قندهاری است که انفجار یا حمله انفجاری نیرومند که توسط یک موتر بمب گذاری شده در امن‌ترین شهرک جنوب افغانستان یعنی عینون در حومه شرقی شهر قندهار با وقوع پیوسته و در نتیجه آن آخرین ارقامی است که تقریبا 23 زخمی بر جای گذاشته که شامل نظامیان و غیر نظامیان است. مقامات افغان در این ولایت میگویند که این حمله بالای حوزه 11 پلیس در ساحه عینون دوم که واقع شهر قندهار است در اینجا صورت گرفته و ارقامی که از سوی منابع رسمی منتشر شده ای است که تاریخ آلیان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در کابل میگویند که این حمله تا از سوی یک مهاجم انتحاری با استفاده از یک موتر معمولی از مواد انفجاری بالای این حوزه صورت گرفته و در مورد ارقام قربانیان یا خساراتش موسی کلیم معاون حوزه 11 پلیس قندهار که آماج حمله قرار گرفته شده است میگویند که در این حمله 23 نفر زخمی شده که به گفته آقای موسی کلیم 17 نفر از زخمی شدگان منصوبان پلیس و باقی غیر نظامیان هستند. آمر حوزه 11 آقای فضل احمد هم در این رویداد زخم برداشته است. تا اکنون بانک ظاهرا مسئولیتش کدام گروه برعهده نگرفته است، اما طالبان این حملات را در جنوب افغانستان و در کل افغانستان سازماندهی و اجرا میکند.
آقای زاهد، ما خبرهایی داشتیم از ولایت وردک که تعدادی از غیر نظامیان به دست افراد مسلح روبوده شدند. جزئیات بیشتر از این رویداد دارین شما؟
مقامات در ولایت وردک تعیین میکنند که افراد مربوط به گروه طالبان 28 غیر نظامی را در بولسوالی جلریز این ولایت بودند. محمد حفیانی سخنگوی پلیس ولایت وردک میگویند که نزدیک به 10 موتر مسافربری که از حصه اول بیسود میرفت به طرف کابل میرفتن توقف داده شده و 28 مسافر را به جای نامعلوم از سوی افراد مسلح انتقال داده شده. گروه طالبان تخمین در این مورد اظهار نظری نکرده و به رسانه‌ها چیزی نگفتن، اما سخنگوی پلیس ولایت وردک میگویند که بررسی های آنها نشان میدهند که این کار توسط طالبان انجام شده. مقامات در تلاش هستند که برای نهایی این افراد از سوی متنفذین محلی، رهبران قومی و علمای دین و ولسوالی جلس مداخله آنان را گرفته و این مسئله را حل کنند و این غیر نظامیان را آزاد کنند. در این حال برخی از اعضای شورای ولایتی ولایت وردک میگویند که شمار غیر نظامیان از سوی سید تقی مشهور به بچه سید فروتن یکی از فرماندهان پیشین جهادی است که اخیرا با گروه طالبان پیوسته است، این افراد از سوی این کماندان در ساحه سیاپیتو رو بوده شدند. تا اکنون طالبان هم اظهار نظر نکرد، اما در گذشته هم تو این موارد که مسافرین از مناطق مرکزی به سوی کابل میرن در گذشته هم در این مناطق تکرار شده.
آقای زاهد، از ولایت بامیان و از آخرین انفجارها در این ولایت چه خبر؟ برخی خبرها حاکی از افزایش تلفات انفجارهای اخیر در بامیان داره که تعدادی کشته و زخمی شدند.
سه مورد به آخرین تحولات است. یک این که ارقام تلفات تقریبا بیشتر شده است و دوم این که زخمی ها به کابل انتقال داده شده و سوم این که کمیسیون حقوق بشر در کابل این رویداد را جنایت جنگی خواسته و خواستار تعقیب تنبیه شده. و یک مورد مهم دیگر این که باشندگان بامیان هم شکایت کردند که نهادهای امنیتی باید از چنین یک شهر کوچک مراقبت جدی کنند و بالای زندگی مردم خصوصا رفت آمد کسانی که برای سیاحت می رفتن تاثیر بد گذاشته است. البته اصلا نزدیک به 20 سال اخیر دو انفجار مهم وادی کوچک شهر بامیان به لرزه درآورد و این انفجارها به سابقه بود، هم از نگاه نوعیت هم از نگاه تلفات و مردم را متاثر ساخته است و آخرین ارقام رسمی این است که گفته می شود 18 نفر در آن کشته و 59 نفر در آن زخمی شده و کمیسیون حقوق بشر را این انفجارها را جنایت جنگی خواسته است و طبق آخرین گزارش ها هلیکوپترهای اردوی افغانستان از شهر بامیان زخمی های که وضعیتش وخیم بود، حتی گفته شده که حداقل وضعیت 7 نفر زخمی ها وخیم بود، این زخمی ها به کابل منتقل شدند.
گفتگویی بود با عزیز زاهد از جنوب افغانستان پیرامون آخرین وضعیت امنیتی در مناطق جنوبی و مرکزی افغانستان. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تحریم و اقدامات یک جانبه را نماد آشکار جنایت ضد بشریت دانست و از جامعه جهانی خواست برای برطرف کردن آن اقدام فوری انجام دهند. به گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد عصر چهارشنبه در نشست شورای امنیت با موضوع اکنون اقدامات یک جانبه باید پایان یابد افزود که اقدامات اجباری یک جانبه از جمله تحریم ها، اقتصاد، دسترسی به سیستم های مالی و ذخایر خارجی و حتی غذا و دارو را مختل می کند. تخت روانچی با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر افزود، تحریم‌ها کودکان، بیماران، سالمندان و فقرا را هدف قرار داده است و پیامدهای بشردوستانه شدیدی به دنبال دارد که می‌تواند به بحران انسانی تبدیل شود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به آثار منفی تحریم در مقابله با همه‌گیری کرونا نیز اشاره کرد و گفت اعمال تحریم ها در شرایط همه‌گیری کرونا بسیار خطرناک است، چرا که اگر کشوری در امان نباشد دیگر کشورها نیز در امان نخواهند بود و آتش ویروس گسترش می‌یابد و افراد زیادی را به کام مرگ می‌کشاند. تخت روانچی با یادآوری تحریم های 40 ساله آمریکا بر ضد مردم ایران افزود ایران اکنون با گسترده ترین تحریم های روبروست که تاکنون بر هیچ کشور دیگری اعمال نشده است. این تحریم ها به شدت مانع تلاش ایران در مبارزه با همه‌گیری کرونا شده است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه بر اساس اصول حقوق بشر همه حق دارند از سطح استاندارد زندگی، بهداشت و رفاه مناسبی برخوردار باشند و تحریم‌ها این حقوق را هدف قرار داده است تصریح کرد. ابزار غیر انسانی تحریم توسط کشورهای اعمال می‌شود که خود را بزرگترین مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جایی که دشمن سعی در قدرت نمایی دارد مقتدرانه و پر افتخار ظاهر شده است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش خاطر نشان کرد که حضور موفق ناوهای ایرانی از دریای چین تا اقیانوس اطلس، از خلیج عدن و باب المندب و مدیترانه گرفته تا افریقای جنوبی همه جا ثبت شده و تحسین همگان را برانگیخته است. سرلشکر موسوی یادآور شد که نیروی دریایی ارتش ایران امروز از ناو و تجهیزات شناور پیشرفته تا زیر دریایی های سبک، متوسط و سنگین مدرن را با تکیه بر توان داخلی می سازد. سامانه های ارتباطی و موشکی و پدافندیش داخلی است. تاکتیک های نبرد دریایی را خودش بر اساس تجربه نبرد های دریایی نوشته و بومی سازی کرده و به نقطه اتکای نظام در دریا تبدیل کرده است. فرمانده کل ارتش ایران با اشاره به قدرت موشک‌های نقطه زن و دوربرد نیروی دریایی در انهدام اهدافی تا صدها کیلومتر جلوتر از کندک‌های شناور تاکید کرد اگر دشمن به خیال توان دریاییش مستی کند و راهش کج شود، ضربت طوفانی از نیروی دریایی راهبردی ارتش ایران دریافت خواهد کرد. نماینده سوریه در سازمان ملل متحد از تداوم اقدام نظامیان اشغالگر آمریکایی در غارت منابع سوریه از جمله نفت و گاز انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، بشار الجعفری چهارشنبه شب در سخنانی در نشست شورای امنیت اعلام کرد که نظامیان اشغالگر آمریکا و گروه‌های تروریستی وابسته به آنها با کمک کارشناسان فرانسوی و اسرائیلی به کشف و غارت آثار باستانی ولایت الحسکه، گنجینه‌ها و طلاهای سوریه اقدام می‌کنند. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با برنامه نگاهی به مطبوعات هم در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در برنامه نگاهی به مطبوعات ایران مطالبی را از روزنامه خراسان و همچنین روزنامه رسالت انتخاب کردیم که تقدیم شما خواهد شد. ابتدا نگاهی داریم به مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان شوی تبلیغاتی داعش برای واشنگتن. این روزها هر از گاهی شاهد عملیات‌های با برچسب داعش در برخی کشورهای منطقه هستیم. به تازگی نیز با فیر بیش از 20 راکت در شهر کابل گمان زنی هایی از فعال شدن هسته های داعش در افغانستان به میان آمد. همچنین پیش از این داعش مدعی شده بود که عملیات دانشگاه کابل کار آنهاست و اقدامات همانند آن در چند شهر دیگر انجام داده است. بر اساس این اخبار داعش در حال قدرت گرفتن در افغانستان است و به نظر می رسد پایگاه بعدی داعش در غرب افغانستان خواهد بود. و ویژه آن که آیغورها و گروه های عرب افغان بخش قابل توجهی از ظرفیت بالقوه برای پیوستن به این گروه تروریستی را تشکیل می‌دهند. با این حال شواهد خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. شواهد منتشر شده حاکی از آن است که در هر عملیات تروریستی علیه دولت افغانستان و دیگر دولت‌های منطقه داعش تنها گروهی بود که چه موفق و چه غیر موفق مسئولیت عملیات تروریستی را بر عهده می‌گرفت. از سوی دیگر هرچند حضور داعش در افغانستان غیر قابل انکار است، اما نمیتوان گفت که داعش در این کشور پایگاه اجتماعی دارد. چرایی برجسته شدن این اخبار را باید در چند جا جستجو کرد. اول اینکه فشار انتشار اخباری از حضور داعش به عنوان یک گروه سیاه از یک سو و جدیت طالبان برای مقابله با داعش از سوی دیگر، این احتمال را به وجود آورده که افزایش تنش‌های اخیر در کابل و بحران‌های امنیتی بیشتر برای فشار به مقامات امنیتی ارگ است تا زودتر از همیشه تصمیم به پذیرش شروط طالبان یا دیگر تصمیمات قصر سفید بگیرند. دوم این که در حقیقت تبلیغات گسترده عملیات داعش در کابل بیش از آن که واقعیت و تهدید امنیتی باشد، یک اقدام سیاسی و تبلیغاتی است تا کشورهای محیط پیرامونی افغانستان با توافق دوحه به عنوان تنها راهکار خروج از مشکلات تمکین کنند. بر همین اساس باید گفت که این عملیات بیش از آن که کار داعش باشد، یک شوی تبلیغاتی است تا منافع آمریکا در آسیای مرکزی و حتی غرب آسیا تامین شود. به نظر می‌رسد در این حوزه تهران باید تصمیمات جدی درباره افغانستان و مسئله امنیتی در آن بگیرد. ظرفیت سازمان همکاری شانگهای، توافقات دو طرفه حوزه دفاع مشترک و مواردی از این دست فرصت مناسبی است تا ایران برای حوادث اخیر دوباره تصمیم بگیرد و طراحی سناریو داشته باشد. فراموش نشود که مرز مشترک ایران و افغانستان هر تصمیم و توافقی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هر توافقی نیز بر امنیت ایران تاثیر می‌گذارد. بازی سازی ایران در افغانستان و مقابله با هر نوع تحرک داعش اهمیت ماجرا را چند برابر خواهد کرد. از طرفی ایران می تواند به دولت افغانستان این تعهد را بدهد که جایگزین مناسبی برای خروج ناتو از این کشور با همکاری کشورهای منطقه است. راه طولانی صلح عنوان مطلبی از روزنامه رسالت است. تمام طرف‌های ذی‌نفع در موضوع افغانستان در کنفرانس در ژنو و از طریق فضای مجازی و اینترنت دور هم جمع شده بودند تا تعهد خود برای کمک به این کشور برای 4 سال آینده را اعلام کنند. کنفرانسی که به میزبانی افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد برگزار شد. در ظاهر میزبان کنفرانس امسال ژنو بود، اما جز وزرای خارجه افغانستان، فنلند و مقاماتی از سازمان ملل متحد، هیچ یک از سخنرانان از بیش از 70 کشور و 30 سازمان بین‌المللی در این کنفرانس حضور نداشتند و تحت تاثیر شرایط کرونایی هر یک از کشورها از مقرهای خود در این کنفرانس شرکت کردند. در 2 روزه این کنفرانس ابعاد مختلف افغانستان از جمله مهاجران افغانستانی، حقوق بشر، روند صلح و دموکراسی و دولت سازی در این کشور و مورد بحث مهمانان و سخنرانان قرار گرفت. تقریبا اکثریت قریب اتفاق سخنرانان از روند صلح دولت افغانستان با طالبان حمایت کردند و آن را بخشی از روند بازگشت امنیت و ثبات و توسعه در این کشور ارزیابی کردند و به گونه این پیام را به کابل دادند که باید این روند را ادامه داده و آن را به نتیجه برساند. یعنی طالبان و صلح دولت مرکزی با این گروه تبدیل به بخش جدای ناپذیر در روندهای منطقوی و بین المللی مرتبط با مسائل افغانستان شده است. این تنها طالبان نیست که بخش از خاک و اداره امور این کشور را بر عهده دارد، بلکه بسیار از آنهایی که در کنفرانس بوده و سخنرانی کردند و وعده کمک دادند و از کمک‌های قبلی خود سخن گفته و بر ادامه این کمک‌ها تاکید کردند، با هر کمکی که می‌کنند خود را صاحب اختیار امری از امور جاری این کشور می‌دانند و حق خود می‌دانند بر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مربوط به حوزه‌ای که به آن کمک کردند نظارت و فرماندهی و کنترل داشته باشند. به تعبیر ایرانی‌ها، هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمی‌گیرد. این حکایت کمک کننده هایی است که به بهانه کمک به افغانستان نه تنها مشکلی از مشکلات این کشور کم نکردند، بلکه خود با اختیارداری در اموری که به آن اختصاص می‌دهند تبدیل به مشکلی برای استقلال افغانستان می‌شوند. افغانستان در این منطقه و از طریق همسایگانش هویت و ماندگاری دارد و ایران هم باید بیش از آن چه تاکنون همت گماشته است برای افغانستانی که نه تنها طالبان بلکه بسیاری از کشورهای خارج از منطقه میکوشند این کشور را جبهه همسایگان خارج و به گعده و محافل ناآشنا و غریبه خودشان بکشانند وقت و توجه بگذارد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان خداجو سلام بر شما. امروز سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. وفات آن بانوی نمونه و ارجمند را خدمت یکی که شما تسلیت عرض میکنیم. با قرار بندگی در این امروز همدم لحظه هایتان هستیم. از مدینه به قصد خطه توس، رهروی خسته پاست معصومه، تا زیارت کند برادر خیش، فکر و ذکرش دعاست معصومه. روز و شب عاشقی بیابانگرد، خواهری با وفاست معصومه.
روی قبرم بنویسید جدایی زخدر، این همه راه بیایم تو نیایی زخدر. یوسفم رفته و از آمدنت بی خبرم، سالها می شود از پیراهنش بی خبرم. بنویسید همه دور و برم ریختن، چقدر دسته گل روی سرم در مردم این شهر بلای خویم، که سرم را نشکستم.
بله، امیدواریم که خدای متعال ما را در دنیا از محبت اهل بیت علیهم السلام و در آخرت از شفاعتشان محروم نکنه. مرای عشق ای بانوی خوبی ها، اجابت کن تفاهم را پر از مفهوم نابه استجابت کن. دیروز از یک ضرورت در انجام کارهای نیک گفتیم، ضرورتی که ارتباط مستقیم با زمان داره، شتاب و عجله در کار خیر. چقدر اهل انجام کار خیر هستین و چقدر در انجام نیکی ها عجله و شتاب دارین؟ یکی از ارزش های اخلاقی در این است که انسان کاری کند محبوب درگاه الهی قرار گیرد، و در این راستا امام باقر علیه السلام دو راهکار زیبا ارائه می فرمایند: یک، مزین شدن به اعمال صادقانه، و دو، سرعت در انجام دادن کارهای خیر. اگر انسان بخواهد دیگران محبت ثابتی به او پیدا کنند، باید رفتار فوق‌العاده‌ای داشته باشد. دانش آموزی نزد معلم محبوبیت بیشتری پیدا می کند که تکلیف یک ساعته را نیم ساعته انجام دهد. اما دانش آموزی که با تنبلی چند روز انجام تکلیف را به عقب می اندازد، از چشم معلم می افتد. لذا امام باقر علیه السلام می فرماید: برای محبوبیت یافتن در نزد خدا، علاوه بر تزیین اعمال به صدق در حرکتی که نهایت آن به خدا می رسد و برای خدا و رضای اوست، عجله کن. و سار او الى مغفرت من رب بکن. سوره آل عمران آیه 133. بشتابید به سوی آمرزش پروردگار. در این لحظه از برنامه قرار بندگی همراه میشیم با کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام ادیب یزدی. سلام بر شما، عرض تسلیت به مناسبت سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بفرمایید در مورد شتاب در کار خیر و آیه 33 سوره آل عمران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر مبارک شما و عموم دستندرکاران این برنامه جاذب که در فرصت بسیار مناسبی مورد استفاده شنوندگان عزیز و نورانی ما قرار میگیره، عرض ادب دارم. بنده هم رحلت شهادتگونه ی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو محضر شریف شنوندگان بزرگوار عرض تسلیت و تعزیت دارم. امیدوارم که الگوی تمام عیاری که در خاندان پیامبر تربیت شد برای هدایت جانهای تشنه بشری، همچنان مورد تأثیر و تبعیت عموم بانوان جامعه قرار بگیره و از مکارم و برکات این اسره تقوا و مبارزه و حضور در عرصه‌های دفاع از اسلام و ولایت ما استفاده کنیم و بهره ها ببریم. هر شبت که بله این فعل مستقیم سارعو که مورد استفاده حضرت حق در این آیت شریف قرآنی واقع شده، سرعت از مختصاتی است که متعلق او زمانه و قطعا نشانی از حرکت درش ملحوظه که انسان به حرکتش یک توان بیشتر و شتاب تندتری بده تا معنای سارعو و سرعت در او محقق بشه. و میدونم که زمان هم متفرع بر مکانه، البته دوتا یکی زمان است کان که هر دو در پهنه آفرینش نقش درجه اول بازی میکنن و گرچه خود حضرت حق تعالی از این که درون ظرف زمان و یا مکان واقع بشه مطلقا خارج، خدا آفریننده زمانه و آفریننده مکان هست، ولی با تمام این تفاصیل فعل پروردگار عالمیان باید در درون ظرف زمان و ظرف مکان قرار بگیره که یکی از افسوات که پیچیده ترین آفریده های پروردگار عالمیان زمانه که من اگر به شما بگم بشر با تمام این پیشرفتی که در علوم داشته هنوز از زمان تعریف درستی نداره شاید تعجب کنید. یعنی خود آقایان فلاسفه، حتی جناب مصطفی ملا صدرا که امام الفلاسفه هست، خود ایشون هم در تعریف زمان فرموده است که حقیقت سیالی است که در درون آن فعل محقق می شود. و حال اینکه ما می‌خوایم بدانیم همان حقیقت سیال چیه و بشر با این همه پیشرفتش هنوز نمی‌دونه زمان چیه، اونو حس می‌کنه ولی ماهیتش رو درک نمی‌کنه که از کجا ناشی میشه، که اتفاقا برای شناخت ذات اقدس پروردگار و تعظیم در مقابل ذات اقدس حق تعالی خیلی خوب انسان درباره زمان تحقیق کنه تا به دریایی از عجایب برخورد کنه. منتها خب پروردگار عالمیان لطف فرموده این زمان رو با این همه پیچیدگی ها در آفرینش در اختیار بشر قرار داده، یعنی واقعا ما بهانه فردای قیامت دیگه در پیشهای خدا نداریم که بگیم خدا یا وقت نداشتم یا فرصتش نشد. اینجوری نیست، خدای تعالی عنایت فرموده و فرصت داده. سه زمانی رو خدای تعالی در ذیل عنوان سارعو عنوان فرموده، یعنی سرعت ببخشید به آنچه که میتواند شما را در مزان مغفرت پروردگار قرار بده. یعنی انسان ببینید اول باید نیتش رو درست کنه، وقتی من نیتم کسب مرضات الهی باشه قضا هم دارم میخورم، بگم خدایا من برای رضای تو غذا میخورم تا نیرو بگیرم همچنان بندگی تو رو بکنم، همون غذا خوردنش میشه سارو الی مغفرت من ربکم. نگاه کردنش، خفتنش، گفتنش، یعنی ما جهت خدایی به تمام اعمال و افعالمون بدیم.
کم کم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق شهر کابل. گوش جان میسپاریم با کلام نورانی خداوند. قاری ارجمند امیر محمود کاشفی آیات 62 تا 64 از سوره مبارکه نور تلاوت میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ آسمانی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن علي ولي أشهد أن
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت عرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أذهب أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
آمدم از سمت سرزمین خواهش های دانایی تا با شناخت و معرفت امام زمانم در صراط شناخت پروردگارم گام برداشته باشم.
قرآن میگه یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. الله امام صادق در زیل ای آیه می فرماد فردای قیامت هر جمعیتی را با امام و پیشواشون می آرند.
خدا در قرآن می فرماد یوم ندعو کل اناس به امامه، روزی که همه مردم را، یعنی هیچ کسی از این قاعده مستثنا نیست، همه را به امامشون ما دعوت می کنیم. برداشت اول این که این فرد مربوط به دوره کدام امام بوده، در چه زمانی زندگی می کرده و با اون امام دعوت می شه به قیامت. یک برداشت دیگری هم هست که هر کسی رو با امامش، با پیشواش، با اون کسی که واقعا پیروش بوده ما به روز قیامت دعوت میکنیم و محشور میکنیم، که در روایت هست مثلا بت پرست با بتش میاد. ما قراره که پیرو امام زمان خودمون باشیم و خب لازمه پیروی از امام اول از همه شناخته و بعد از اون اینکه ما خودمون رو کاملا تو مسیر امام علیه السلام قرار بدیم.
تمام کشتار دوستی و محبت آل الله آن هنگامی به ثمر خواهد نشست که امام زمان خود را با اعتقادی راسخ شناخته باشی.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یاور ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
ایا بی حد و مانندی که بی مثلی و همتایی، تو آن بی مثل و بی شبهی که دور از دانش مایی.